بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حضرت سر الانبیاء و المرسلین حضرت امام علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام در فرمایشی که امروز محضرتون تقدیم میشه که مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار جلد 13 صفحه 422 نقل فرمودن، عبارت حضرت اینه: ان امیر المؤمنین علیه السلام قال ان اللبیب لا یتأسس، با سه نقطه، لا یتأسس فی دار نقله ولنا دارون قد نقلنا الیها خیر متاعنا و انا عن قلیل الیها سائرون. سبحان الله، سبحان الله عظیم. فرموده بسیار حقیقی و واقعی و حقانی مظهر علیون مع الحق و الحق مع علی صلوات الله و سلامه علیه. حضرت امام امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن انسان لبیب، لبیب انسان عاقل، انسان خردمند، انسان فرزانه، کسی که اگر دیگران ظاهر میبینن او باطن میبینه، این انسان میشه لبیب. فاعتبروا یا اولی الالباب، که قرآن هم خطابش اینه که صاحبان لب و عقل، اهل دقت و اهل تأمل و اهل اعتبار و عبرتگیری هستن. انسان خردمند و عاقل برای سرایی که باید از اونجا منتقل بشه، لا یتأسس فی دار نقله، یعنی هیچ موقع اساسیه خودش رو در خانه‌ای که باید منتقل بشه اونجا اساسیش رو نمیگذاره. هیچ موقع انسان در مسافرخانه سکونت دائمی پیدا نمیکنه. انسان عاقل در دنیا که حکم مسافرخانه رو دارد، از دنیا دارو ممر لا دارو مقر، جای ایستادن نیست، جای توقف نیست. و جالب اینه که یکی از یاران حضرت در زمان خلافت حضرت بر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام وارد شد، دید که حضرت روی حصیر کوچکی نشستن و هیچ چیزی در اتاقشون نیست و حضرت این جمله رو انشاء فرمودن. این قابل توجه برای همه عقلا، همه علما، همه اولوالالباب، صاحبان عقل، که حرفهاشون با عملشون یکی باشه. و حضرت فرمودن که ولنا دارون، برای ما یه خانه ایست که قد نقلنا الیها، ما منتقل میکنیم به این خانه خیر متاعنا، بهترین متاعامونو، بهترین اساسمونو در اون خانه باید منتقل بکنیم. لیس للانسان الا ما سعى، سعی کوشش ما برای الیه المسیر، الی ربک منتهاها و الی ربک الرجعا. حضرت فرمودن انسان عاقل در دنیا ساکن نمیشه، متاعشو برای آخرت نگه میداره، دایی داردار آخرته. ولسوف یعطیک ربک فترضا، گفت والآخرت خیر لک من الاولا، تعبیر آیه شریفه قرآن که این حدیث هم بیان همون آیه شریفه است. و بعد حضرت فرمودن انا عن قلیل الیها سائرون، ما از این دنیایی که بسیار متاعش قلیله، الیها یعنی به داری که متاعش خیر هست، سائرون، ما روندگانیم و الیه المسیر داریم. الیه المسیر، مسیرمون به آخرت، و باید سعی کنیم که اونچه که برای آخرتمون نافعه برداریم. عزیزه من، اول برای خودم عرض میکنم، من حدیث نفس دارم، ببخشید، یه برنامه ریزی بکنیم، وابسته به دنیا نباشیم. دنیا بد نیست، تعلقات به دنیا بده. دنیا دار نقله است، دار گذره، آخرت دار توقفه و توقفگاه و موقفه. برای مواقفمون انشالله چیزی در دستمون داشته باشی. ناصرالدین طوسی وزیر سه پادشاه بود، سه پادشاه رو وزارتش رو بر عهده داشت. گفت افسوس، هر اون چه برده ام باختنی، بشناخته ها تمام نشناختنی، برداشته ام هر اون چه باید بگذاشته ام هر اون چه برداشتنی. ما بدونیم که برداشت ما مطابق کاشت ما. در فرازی از الهی نامه عرض کردم، الهی تا به حال فکر می کردم گذشته ها گذشت، اما گذشته ها جمع شد، بار الها با یوم الجمع چه بکنیم. ما تمام دار و نقلمون، یعنی این مسافرخانه من، می رود به یک خانه ابدی، به یه جایی که آرامگاه انشاءالله همه ما خواهد بود. ببینیم برای آخرتمون چه برداشته ایم و چه میبریم. امیدواریم خود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عنایتی بکنن و ما در تحت اشراف و اشراق و هدایت خاصه ایشون بتونیم ان شاء الله من المتقین باشیم. تا هدن للمتقین ان شاء الله نصیبمون بشه و جز کسانی باشیم که دنیا ما را شیفته و فریفته خود نکند ان شاء الله. رزقنا الله ایانا و ایاکم. در مباحث بورس تا به حال به این نتیجه رسیدیم که یک، بورس مشروعیت داره به عنوان کلی نه به عنوان جزئی. جزئیاتش رو کار نداریم، کلیش رو. یه بازاری است که درش معاملات واقع می شود و این مشروعیت بورس و ادله اربعه ثابت کردیم و قرارداد اولیه کسی که وارد در بورس میشه، ما سعی کردیم که مسائلی رو هم که مطرح میکنیم به حمد الله رب العالمین یه سیر منطقی داشته باشه. اول کسی که وارد در بورس میشه قرارداد میبنده، ما عرضمون این شد که قراردادهای اولیه بورس رو طوری که از مفاد قرارداداشون و بعضی وقتا هم تصریح کردن، دیدیم در بعضی از نوشته هاشون، اینها رو به وکالت میدانیم. چون به وکالت میدانستیم، بعضی از مباحث وکالت رو اجمالاً نه تفصیلاً به خاطر این که پیش نیاز برای مباحث بورس باشه بیان کردیم و عرض شد که وکالت عقد جائزه، اما وکالتنامه و توکیل برای موکل و برای وکیل امر لازمی است و اون چه که عقد وکالت بر او منعقد شده باید چه باشند؟ باید بهش وفادار باشند. و اگر یک روزی یک مسئله جدیدی که حتما عنایت بکنید، اگر یک روزی توکیل در یک کاری، وکالتنامه در یک کاری، امری مستلزم توکیل در یک کار دیگر بود، آیا این وکالت و این توکیل، آیا وکالت و توکیل در لازمه کار رو هم میگیرد یا نمیگیرد؟ قطعا اینطوری. مثال میزنیم، یه مثال از بورس میزنیم، یه مثال از خارج بورس. شما به شخصی فرمودید کتابتون رو وکالت دادید خرید و فروش بکنه، خب این مستلزم اینه که کتاب رو بردارد، به بازار قم ببرد، پیش کتاب فروشی ها ببره، عرضه بکنه، قیمت بگیره، توافق بکنه، بعد قرارداد خرید و فروش کتاب رو امضا بکنه و تصرفات در ثمن و به عبارت بهتر مثمن داشته باشه. ما عرضمون اینه که وکالت در بیع، وکالت در لوازم بیع هم هست. مثال بورس رو بزنیم. الان شما رفتید یه قراردادی رو در بورس امضا کردید، یه وکالتنامه رو امضا کردید، وکالتنامه رو میرسیم انجزئین بررسیشون میکنیم، این مستلزم لوازم اون وکالت شما هم هست. مثلا امروز کارگزار شما سهام شما را عرضه بکنه، قیمت بگیره، طبق وکالتنامه پیش بره، اینها چیزهایی است که در لوازم وکالت لازمه به عبارت بهتر. در تحریر در مسئله 16 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارن که لابد ان یختصر التوکیل فی التصرف، ان یختصر التوکیل فی التصرف فی الموکل فی علی ما شمله عقد الوکاله صریحا او ظاهرا ولو به معونت قرائن حالیه او مقالیه. پس به معونه قرائن حالیه و مقالیه باید اون چه در وکالت نام ثبت شده و اونها چه باشد؟ متعبد باشد و اونها را عمل بکنه. خوب، با توجه به مسائلی که محضرتون عرض شد و به خصوص مسئله امروز که وکالتنامه یک لزوم دارد و وکیل و موکل گرچه عقد وکالتشون جایزه، اما مواد و موارد وکالتنامه شون لازم الاجرا. با توجه به این مطالبی که خدمتون عرض شد وارد در تطبیق مسائل بورس بشیم. ما عرضمون اینه که همونطور که بارها گفتیم بورس رو یه شرکت حقیقی یا حقوقی میدانیم که افراد خاصی با مدیریت مخصوصی و هیئت عامل و مدیر و مدیر عامل و حتی الان دیگه اینقدر گسترده شده که با کمیته های مخصوصی و حتی با تالار مخصوصی که الان بهش میگن تالار بورس، اینها چه میکنن؟ صاحبان اوراق را یا مشتریان و خریداران در بورس را چه میکنن؟ کمک در داد و ستد میکنن. و گرچه که بازار بورس به این عنوانی که الان ما داریم یک بازار جدیده، اما چنانچه ما در عناوین و روزهای گذشته بحث کردیم داخل در مکاسب و متاجر اسلامی ماست. یعنی به عبارت بهتر ما نمونش رو در عناوین فقهیمون داشتیم و داری. و بورس رو الان طوری که خود کارگزاران و خود شرکت بورس و خود معاملگرای در بورس الان مطرح میکنن، بورس بدون کارگزار تحقق پیدا نمیکنه و کارگزار در بورس هم یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی است. همونطور خود شرکت بورس هم همینطوره، یه شرکت حقیقی است، یه شرکت حقوقی است که دارای افراد حقیقی است و دارای عناوین مختلفه ای و معاملاتی که در بورس الان اتفاق میفته فقط از طریق کارگزارها اتفاق میفته. حالا ما الان وارد در بورس ایران رو فعلا داریم بیان میکنیم، انشاءالله فرصتی بشه مباحث بورس ایرانمون رو گذروندیم. یک چند جلسه هم راجع به بعضی از بورس های خارج از ایران هم موضوع شناسی خواهیم کرد که اونو دیگه باید باز مستقلن بحث بکنیم. الان که ما میگیم بورس، یعنی بورس در ایران که تحت اشراف و اشراق قوانین مجلس و قوانین حاکم شهر و ولایت فقیه داره اداره میشه، این بورس رو ما الان داریم بحثش رو میکنیم. موضوع شناسیش رو مستحضر باشی. خب کارگزارها هم معمولا افراد اقتصاد شناسه، معامل شناس، حتی افرادی به قول امروزی ها افرادی هستند که حقوقی هستند. معمولا باید این گونه باشه، یعنی حقوقدان باشن، وارد باشن. و همونطور که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن الفقه ثم المتجر، اولین تکلیفی که این کارگزارها دارن اینه که به نظر ما باید آشنای با اقتصاد اسلامی و مکاسب اسلامی و متاجر اسلامی باشن. حالا خدای نخواسته گاهی وقتا در راندمانهای عملی هست یا نیست ما به اون کار نداریم، اما اصلش باید این گونه باشد. خودشون هم در انتخاب کارگزارها شرایطی دارن که یکی از شرایطش آشنایی باشه است با معاملاته. یاد قدیمی ها به خیر که حتی اگر کسی میخواست مغازه باز بکنه اول میامد پیش عالم آبادی یه دوره متاجر و مکاسب رو میخون بعد اون آقا می نوشت که این می تواند مغازه داری بکند. الان دیگه حالا همه چیزا به هم ریخته. ما انشالله انتظار داریم، امیدواریم که روزی که اتاق اصناف ما و بازار ما و صنف‌های مختلف همونطور که مواد قانونی رو برای صاحبان اصناف و مغازه ها و غیر مغازه ها و اصناف مختلف تبیین می کنن، مسائل فقهی هم تبیین بشه و همین مفاد اون حدیث گران قدر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت فرمودن جامعه از عالم بی نیاز نیست و جایگاه علما دیگه این گونه مشخص میشه. ما عرضمون اینه که کارگزارها که مورد اعتماد شرکت بورس میباشن، اینها کسانی که میخواهن وارد در بورس بشن، یعنی شخص خریدار یا فروشنده، اول کاری که میکند باید چه بکنه؟ انتخاب یک کارگزار بکنه. ببینید روال ورود در بورس چطوری، باید انتخاب یک کارگزار بکنه و بحث از همینجا شروع میشه که وقتی که میرود انتخاب کارگزار میکند، ما عرضمون اینه، ما نظرمون اینه، ما به این نتیجه رسیدیم که او یعنی معاملگر، یعنی کسی که وارد در بورس میشه برای خرید فروش، به کارگزار یک وکالت میده و یک قرارداد میبندد. اسم این قرارداد رو ما میذاریم وکالتنامه. و در این وکالتنامه به کارگزار اختیار خرید، فروش، تعویض، استقراض و دستورهای مختلفی که ما این چند دستور رو اینا رو کلان عرض میکنم با توجه به مفاد قرارداداشون من دارم فهرستوار معذرتون عرض میکنم که ببینید چطور بورس تشکیل میشه و معاملگر معامله میکنه. پس وکالت نامه امضا میکنه، قرارداد، اسم قراردادشو، حالا گاهی وقتا شاید بیارن که ما وکالت میدیم، گاهی وقتا نه، قرارداده، بعد متممها رو میارن، اسم وکالت نامه رو نمیارن، اما حقیقت حقیقته، ما اینو جز عناوین وکالت نامه میدونیم. خب ببین اولین مطلبی که گفتیم، نفس این کار امر جایزی است، اما پس از انجام این چنین وکالتنامه‌ای و قراردادی دیگه میشه چی؟ میشه واجب الوفا، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میشه. حالا در این قرارداد که اسمشو میذاریم وکالتنامه یا قرارداد بین معاملگر و کارگزار، که کارگزار هم یه قرارداد داره بین خودش و بین بورس، این شاید دیگه اتفاقای مختلفی بیفته که باید این اتفاقا رو بررسی بکنه. مثلا یکی از اتفاقا اینه که معاملگر اختیار فروش آزاد میده به کارگزار. این اصطلاح در اصطلاح آقایان یعنی چی؟ یعنی کارگزار هر گونه و هر نوعی که با این سرمایه‌ای که در اختیارش گذاشته شده میتواند خرید و فروش داشته باشد. من بین پرانتز عرض کنم، اصلا اصل تشکیل بورس برای هدایت و تجمیع اندوخته ها و سرمایه های سرگردانه. صاحبان اصلی بورس که بورس رو تأسیس کردن برای تجمیع و برای هدایت و به عبارت بهتر برای سوددهی سرمایه ها و امواله. حالا بعد این طریق هدایت میشه، نتیجه داره یا نداره، بحث دیگری است که باید درش تأمل کرد. پس یک خرید و فروش، خرید و فروش آزاده. معاملگر به کارگزار اجازه میده هر گونه شما خرید رو میتونید داشته باشید طبق وکالتنامش. این یک خرید و فروش. یه خرید فروش دیگر اینه که معامله گر وقتی میخواد معامله بکنه، سهام های مختلفی رو که میبیند که حالا معامله گرم ما عرضمونه باید تخصص داشته باشه، گتره نباشه، هر طور به قول معروف وارد در خرید و فروش نشه، سهام را شاخصهاش رو میبینه، شاخصهای نزولی و صعودیش رو میبینه، بعد تعدادش رو هم مشخص میکنه، طبق سرمایه‌ای که داره به کارگزار فرمان و دستور خرید سهام معین و مشخصی رو صادر میکنه. مثلا بفرمایید میگه امروز فلان سهام فلان شرکت را نام نمیبریم، فلان شرکت را من خریدار هستم یا اگر داره فروشندش هستم، و به کارگزارش میگه اینو در ساعتهایی که حالا ساعتهای خاصی هم دیگه الان در زمان ما بورس ایران ساعتهای خاصی رو مشغول فعالیت هستن عنایت میکنه، یا به عبارت بهتر طبق قرارداد انجام میگه. وضعیت دیگری که اتفاق میفته، یا ادارم کلیات رو عرض میکنم که بتونیم مسئله شناسی و موضوع شناسی بکنیم، معامله گر به کارگزارش مأموریت و مسئولیت میده که با یک قسمتی قیمتی و قسمت خاصی رو و قیمت خاصی رو از کالاها یا سهام‌ها رو خرید فروش بکنه. الان من طوری که سوال کردم از متخصصین بورس و کسانی که مشغول فعالیتن، این امکانم الان داره که مشخص میکند فلان فلان سهم رو با فلان قیمت بفروش یا بخر. الان هم که حالا یه بحث دیگری هم هست که کارگزارها و اینها معمولا خودشون با واسطه دستگاه های جدید دارن خرید فروش میکنن و اونها هم قیمت میدن، و گاهی وقتا میشه بگیم مثلا خرید و فروش به وسیله ربات ها، و ربات ها در اختیار مثلا اشخاص ذوی العقول، و در واقع خرید و فروش ها گاهی وقتا به هر قیمتیه، گاهی وقتا به یه قیمته خاصه. پس این اتفاقاتی که الان میفته که قرارداد معامله گر، اولین نکته و مطلب که معامله گر با کارگزار امضای قرارداد میکنه، و شما هم ملاحظه میفرمایید انشالله ببینید این قراردادهای اینها رو من با دقت نگاه کردم، قراردادهایی که بین معامله‌گر با کارگزار اتفاق میفته ظاهراً اینطوری است که اینها وکالت بلا عزل هم میگیرن تحت عنوان فقهی ما، وکالت بلا عزل. آره، و گاهی از اوقات هم زمان نداره، وکالت بلا عزل میگیرن. و من عرضم اینه که اینا برای راحتی کار خودشون این کار رو میکنن که بتونن خوب، و اینم شرعی هست، معامله‌گر امضا نکنه، قرارداد رو امضا نکنه، حالا که رفت امضا کرد باید ملزم باشد. حالا انشالله بعدن اینها این قراردادها قابلیت‌های و آثار حقوقی هم داره، آثار حقوقی هم داره، و به تعبیر مسائل فقهی ما در مسائل اختلافی زمان و غیر زمان مشخص میشه و حقوق و غیر حقوق مشخص میشه. و اگر یه معامله‌گری وکالت بلا عزل داد به کارگزارش، که الان همین اتفاق میفته، که هر گونه معامله آزادی رو انجام بده، چه با قیمت خاص چه با قیمت غیر خاص، چه در روز خاصی و چه احیانا در غیر روز غیر خاصی، هر معامله‌ای که کارگزار بکند نتیجه ببینید دیگه ما مبانیشو قبلا عرض کردیم دیگه، الان داریم تطبیق میکنیم. هر معامله‌ای که کارگزار بکند موکل، به عبارت بهتر موظف است تأمین نظر وکیل رو انجام بده. یعنی کارگزار میشه وکیلش، معاملگر میشه موکلش، مورد معاملش میشه سهام یا اوراق یا هر چیزی که خرید فروش میکنه. اون به هر طریقی که معامله بکنه، موکل مجبور به اطاعت و رضایته، هم اطاعت هم رضایت. مثل کدوم میمونه؟ باز مثال بزنیم، از همین کتابه خودمون مثال بزنیم. مثل اینی که شما به دوستتون گفتید کتاب من رو بفروش، کتاب در اختیار شماست، الان آمد گفت من کتاب رو معامله کردم، شما باید قطعا کتاب رو تحویلش بدید تا پول رو بگیرید. و مطلب مهمی که باز در اینجا اتفاق میفته اینه که در این وکالتنامه یا در این قرارداد یا در این مواد به عنوان شروط ضمن عقد هم شرایطی در عقد وکالت میاد. این خیلی عنایت کنید، اینها دقیقه، یعنی ما قرار شما موضوع شناسی بکنیم، باید تمام جوانب رو موضوع شناسی بکنیم. مثلا بفرمایی یکی از شرایط ضمن عقد که میاد که ملاحظه میفرمایی بله کارگزار یه سهمی به عنوان سود خودش به عنوان شرط ضمن العقد با معاملگر و کسی که میخواد معامله بکنه و سهام رو خرید فروش بکنه میذاره، چنانچه همین شرط ضمن عقد هم بین قرارداد یا بین وکالتنامه یا بین معامله اسمشو بذارید یا بین عاملکاری کارگزار با بورس اتفاق میفته. اونم یک شرط ضمن عقد میذاره که هر معامله‌ای که کردی اینقدر سود آل از من باشه. حالا دیگه سوداشو ما به معیارش کار نداریم، متغیر ثابت، اونو دیگه خودتون ملاحظه بفرما، فقط داریم الان عنوان مسئله رو میگیم. و به عبارت بهتر موکل یعنی معاملگر به وکیل یعنی به کارگزار وکالت میده که تعهداتی رو بپذیرد و شرعن هم مثل اینی که قانونن هست متعهد است که این امر، این اقدام عملی و این اقدام شرعی و قانونی براش صورت بگیره. این نکته هم باز دارم عرض میکنم، خوب دقت کنید. من جمله از این خصوصیات، خصوصیات زمان خرید و فروش است که در بورس زمان یک امر مهمی، زمان یک امر مهمی، البته در غیر بورس هم مهمه، منتها در بورس چون تصاعد و تنازل شاخص ها یا معامله ها یا سهام سیر نزولی و سیر صعودیش لحظه ایست، این زمان خیلی مؤثره. و حتی به خصوص یک مسئله مهم دیگری، وقتم داره تموم میشه، به خصوص یه امر مهم دیگری که کارگزار تنها کارگزار این شخص نیست، کارگزار اشخاص یا شرکت ها و سهام های دیگر هم هست. و اینجاست که میشه بگیم فرع مسئله مثل اینجا میماند که یه وکیلی وکیل چند فرد باشه و احیاناً اون افراد و اشخاص خریدار یک جنس هستند که این کارگزار با توجه به وکالتی که داره برای اونا خرید و فروش میکنه، و اینجا دیگه زمان خیلی مؤثره. خب حالا اگر یک روزی وکیل طبق وکالتش خرید و فروش کرد، قطعا موکل باید مستلزم باشد و در بورس این چنین اتفاقهایی میفته. پس عنایت داشته باشید در این تطبیقاتی که در بورس همینطور جزئی داریم پیش میریم، ببینیم که کدام یکی شرعی است تا کدام یکی است غیر شرعی. سوال دارید؟ خب این هم یه چیزی است. بله، این دیگه بحث دیگری است. بله، ما یکی از چیزایی که گاهی وقتا میگیم معاملات در بورس خدای نخواسته غیر مشروع میشه همین است که یک کارگزاری که میخواهد مثلا نماینده چند نفر باشد با یک بورسی یا با صاحبان بورسی یا با صاحبان سهامی یا با شرکتهایی خدای نخواسته تبانی بشود، اون دیگه مثل چه میشود؟ مثل این میشود که دو سه نفر وکالت دادن به آقایی که شما امروز کتاب مکاسب یا کفایی رو برای ما تهیه کن، اینم رفته به بازار در این حالی که مثلا اولی زودتر وکالت بهش داده برای دومی بخره. حالا اینجا جایی بحثی است که باید بگیم این معامله واقع می شود، شرعی می شود، این گناهکار است یا آثار وضعی هم داره، معامله باطل است، حرام است، حرمت تقدیس داره، اینا رو ان شاء الله بعدن یکایک ما موضوعات رو وارد بشیم. پس الان ساختار بورس رو با توجه به مباحثی که تا به حال ما الان داشتیم تطبیق داشته باشیم تا بریم انشالله به جواب. ما اگر تطبیقاتمون رو خوب پیش بریم که انشالله با همین دقت پیش میریم، بعدن آره و نه صحیح و سالم بودن و صحیح بودنش رو راحت میتونیم جواب بدیم. انشالله موفق باشید. احسن به دقتتون. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و صلی